السلام علیکم ورحمت الله. و اینم بالا پایین با این برم خیلی باش. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. عرض تبریک و تهنیت مناسبت عید مبعث که در پیش است امشب و فردا، در واقع عید هم رسالت رسول الله که آغاز می شود و هم عید افتتاح قرآن هم هست، نزول قرآن و وحی. بزرگواران همه استاد هستند، استاد بنده هستند، مستغنی هستند از بحث‌های بنده. من بیشتر جهت معرفی کتاب مکه و مدینه در آینه آیات قرآن در خدمتون هستم. این کتاب عرض کنم که با سفارش معاونت فرهنگی بعثه از یکی دو سال قبل که بندم در خدمت دوستان بودم، جناب حاج آقای جباری، حاج آقای فاکر و حاج آقای حاج علی، چهار قسمت رو هر کدامم یکی از قسمت ها رو به عهده گرفتیم و تدوین کردیم. این در اختیار بزرگواران چون قرار میگیره یا قرار داده شد، عرض کنم که آمدیم که این کتاب رو یه مقدار معرفی کنیم، ببینیم در این کتاب چه خبره، اصلا هدف چه بوده. من فقط مؤلف هستم و یه خورده هم در همین هم ظاهرا یک گفتن تحویل دادن، من نمیدونم. حالا دیگه اینجا هستن مسئولین که از اونا بگیریم. عرض کنم خدمتتون که آقای حاج آقای اخویان رفتن ها، خوب موقع رفتن. نه من میخوام بهم تایید بکنم. از کنم محضر شریفتون که خب هدف این بوده است که ما در این سفر بسیار بسیار نورانی و استثنائی، واقعا استثنائی دیگه، یعنی اونایی که در اختیار یک روحانی قرار میگیرن، مقایسه بکنیم مثلا با ماه مبارک رمضان، مقایسه بکنیم با ایام مثلا محرم، خیلی فاصله زیاد است. مثل عبد در اختیار هستن، بریده شدن از وطن و از تعلقات و از نمیدونم، بالاخره زندگی دنیایی که هزار جور آدم رو میکشه، اومده در حج در اختیار شماست. یعنی در یک وضعیت زلال و خالص برای دریافت، بهترین فرصت است برای انسان سازی، هم برای خود آدم و هم برای مخاطب آدم. در این فرصت چه بکنیم که ما بتوانیم دلها را به خود قرآن گره بزنیم؟ و چقدر نورانیت و برکت داره احکام. اگر بگیم اون استوانه اصلیش رو، اون قائمه اصلیش رو آیات قرآن قرار بدیم، میشود. این کتاب دنبال این هست که بگد که میشود. تاریخ اگر میخواییم بگیم میشود، اماکن اگر میخواییم بگیم میشود، در حال میخواییم بگیم این بستر آماده شده، یعنی دوستان نشستن و روش فکر کردن، برنامه ریزی کردن که ما از قرآن بیشتر استفاده بکنیم. حالا فواید این چیه؟ شما همه استاد هستی، اگه شما یه منبر بری یه سخنرانی داشته باشی، بدون این که متنی بگی، آیه‌ای رو بخونی، متن عربیشو بخونی، طرف حالا گوش میکنه، یا حالا داره میفرماد خوبه، اما وقتی که متن رو میگی، آیه رو میخونی، آدرسشو میدی، این در اینجا و آیه فلان، احساس میکنه که نه دیگه، شما فقط گویندی، بلنگو هستی، حرف مال خداست. خیلی فرق میکنه. آقا از طرف خودش افاضات بفرماید یا نه عطفش کنه، گره بزنه به خود قرآن، اون وقت نورانیت قرآن، این که انس با قرآن حاصل میشه، تفسیر با قرآن حاصل میشه و بچه اون نوع تلقی که مخاطب داره از یک کسی که با قرآن و حدیث البته در کنارش حرف میزنه با کسی که همجوری حرف میزنه خیلی تفاوت داره. خودمون رو جای مخاطبین بگذاریم. خب این حالا بحث هدفیش، هدف گذاری بس این بود. ما در حج، حالا عمرش هم تقریبا همین است، محورهای اصلی سخن این چند تاست. شما نمیتونید از حضرت ابراهیم بگذارید در سفر حج، جای جای این از ابراهیم حرف است. مناسک و احکام هم که باید داشته باشید، اصلا رفتید برای این که مناسک تو انجام بدید. اماکن تاریخ اسلام هم که دارید، نگیدم میان سراغت سوال میکنم. معارف و اسرار حج هم که دارید، مباحث دیگه هم دارید، اخلاقیات هست، مباحث سیاسی اجتماعی هست، به هر حال مسائل روز هست. شما هستید و این جمعیتی که حالا بعضی موقع آدم با یک تیپی مثلا فرض بفرمایید اساتید دانشگاه شما میرید، خب معلومه در عمره اتفاق میفته با مثلا دانشجو. در حج دیگه در هم بر همه دیگه، همه جور هستن. مخاطبت رو هم باید در نظر بگیرید. من اینایی که میگم اینا همه معلومات خود حضرات هست، من فقط دارم میگم برای خاطر اینکه برسانیم به مطلب و مقصد. این مباحث محورهای اصلی کلام هست و آنچه که میشه در حالا به صورت خاص یا به صورت عام بحث رو جذاب بکنه، شنونده رو به اقناع برسانه. الان هم میدونید خیلی سخت شده کار آقایون علما با این بعضی از افراد، واقعا سخت شده. تعبد کمه، مثل سابق نیست، بهی و بپذیرند و چشم و قربان تیم. بله البته هست در حج، بازم یه خورده هست، اما همونجا هم لذا ما اگر پیشنهادیست بحثمون قرآن محور بشود، همه چیزش نیاز محور باشد، یعنی سوالات دغدغه‌های ذهنی از عرشیات نگم، خیلی مثلا مثال دارم میگم، ولی اونجا از عرشیات هم باید بگیم. دغدغه این سن طرف، اینا چیزاییست که متغیرات ماست، سن، سطح سواد و معلومات، حتی منطقه های جغرافیایی هر کدام برای خودشون یه فضای خاصی دارن. اینا رو در نظر بگیریم، اون تفاوت‌های کلام و چینش مطلب، نوع القاء مطلب متفاوت خواهد شد. پس و شبهات جهانی که گاهی غلبه میکنه بر ذهن‌ها الانیا، مخصوصا نسل جدیدمون، خب میدونید دیگه، کپسولی از یا آتش فشان خاموشی از شبهات است در وجودشون هست، حل هم نشده، همینجوری مونده، همینجوری هستن. و مخاطب مدار، اینجا خیلی حرف هست دیگه، خسته هستید، البته آشنایی به مطلب. خود اهل بیت هم اصلا تدریجیت، مصلحت تدریجیت بیان احکام و معارف، حتی احکام فقط نبوده، معارف، برای خاطر اینکه آدم ها خودشون یه خورده بکشونن بالا. شما زیارت جامعه را از امام هادی میتونه توقع داشته باشید، اون داشت برای شیعیان اینو میگفت، امیرالمومنین هم این زیارت نامه رو بلد بود، اما زمان او زمانی نیست که حضرت امیر بخواد این زیارت نامه عمیق اصیل ریشه‌دار شناسنامه شیعه را بیان بکنه. هنوز زود شیعه به اونجا برسد که بتواند به این درک برسد. پس ببینید خود اهل بیت، شما این حدیث اصول کافی رو ببینید، در اونجا زریح محاربی و زریح، بعضیا زریح نوشتن، در همین نور زریح اومده، زریح به نظرم شاید اصح باشه، و جناب عبدالله ابن سنان از یه آیه از یه امام سوال کردن، امام صادق علیه السلام، امام صادق دو جور جواب داد. عبدالله ابن سنان گیج شده بود، یعنی چی؟ گفت من دارم میرم حج، آقا این ولیق دو تفاهم رو به من بگو، یعنی چی؟ من چیکار باید بکنم؟ بله؟ ولیق دو تفاهم، تفاهم یعنی آلودگی. اینو اضافات رو که ناخون است و حلق و اینا تقصیر و اینا، امام جوری معنا کرد برای عبدالله ابن سلام. اما زهری وقتی که رفت سوال کرد گفت یعنی لقاء الامام، یه چیز دیگه شد. عبدالله ابن سلام خودش رفت خدمت آقا، آقا به من اینجوری فرمودید، به زهری اینجوری گفت، فرمود که صدقه و صدقه هر دو درست میگید، اما و من یحتمل مثل ما یحتمل زهری، تو هم مثل زهری باش، البته اضافاتش دیگه تفسیرش از من، تو هم مثل زهری باش، من باطن قرآن رو بهت میگم، من برای او زهر، برای تو زهر رو گفتم، برای او بطن رو گفتم. ببینید نگاه به مخاطب خیلی اینا مهم است. یه روانشناسی میخواد، یه مردم شناسی میخواد، یه بالاخره آدم شناسی میخواد که الحمدلله روحانیون به طور طبیعی به این، ولی واقعا فوت و فنا و مهارت های خاصی داره، یه چیزایی داره که باید دقت کرد. خب تلفیقی محور باشه. تلفیقی محور یعنی چه؟ روش قرآنی، نوشتیم اینجا روش قرآنی، خود قرآن رو نگاه کن، وقتی که حرف میزنه همه چی میگه، از توحید میگه یه دفعه اخلاقی میشه، از اخلاق میگه یه دفعه میبینه که ضمانت اجراییشو بیان میکنه، جهنم دارم، بهشت دارم، سوال دارم. وسط قصه میاد میگه که لقمانی بود داشت با پسرش صحبت میکرد، القال لقمان لابیه فلان، بعد میگه و وصینا الانسان بوالدیه، ما هم بالاخره هستیم دیگه، این و وصینا الانسان دیگه کلام لقمان نیست، کلام خود خداست. گریزه های قرآنی رو این روش تبلیغ است، چون قرآن کتاب تبلیغ است، کتاب رسوندن است، این خودش یه روش است. یه ریز مطلب رو سخت و سنگین بگم، علمی محض بگم، نه، همه چی رو با هم بگم، در اینی که دارم اخلاق میگم، اخلاق مثلا قرآن محور نیازمدار با توجه به سطح مخاطب و تلفیقی، گریزدار از اینجا به اونجا، و البته جوری هم نشود که تمرکز به هم بخوره، رشته کلام از سرجات محفوظ باشه. قرآن رشته کلام رو هم حفظ میکنه، در عین اینکه گاهی گریزهای تبلیغی رو شما میبینید. خب ازش عبور بکنم. کتابی که آماده شد این چند ویژگی رو داره. اولا دارای 4 فصل است، همه این فصول بر محوریت آیات قرآن است، یعنی برای هر چیزی که شما میخوایی یه آیه قرآن برات پیدا کرده آورده، یا بعضی مورد بیشتر. برای سطوح مختلف هم هست، یعنی اینطور نیست که شما این کتاب رو دست بگیری من البد و الالخط صد به صد برای آقایون بخوانی یا برای اون کاروان، این مراد نیست. نه، این کتاب برای سطح پایین مخاطب، سطح متوسط مخاطب، سطح بالای مخاطب، برای همه مطلب داره. این شما هستید که با توجه به وضعیت کاروانی که داری باید ببینید کدامش رو باید بگیم. از این یک کتاب مرجع، نه همه شو باید بگم، بعضی رو میگم آه این همه شما جمع کردید، اصلا نمیرسیم، بنا نیست که شما برسید، اصلا بنا نیست که همه شو بگید، اصلا نمیتوانید همه شو بگید. شما باید انتخاب بکنی برابر سطح مخاطب خوده، همونی که هست. و برای همه سطوح مخاطبان هم میتوانی قرآنی مطالبت رو بگی. خب این 4 فصل شخصیت شناسی ابراهیم علیه السلام در قرآن که قسمت اول اینو بنده نوشتم، تاریخ رو جناب آقای جباری نوشتم، آیات قرآن ناظر به اماکن و حوادث تاریخ اسلام، احکام و مناسک رو جناب آقای فاکر، مباحث اخلاقی هم جناب آقای حاج علی نوشتم. خب از این بگذرم، چند نمونه میخوام عرض بکنم. 4 فصل، هر فصل یه نمونه، یه نمونه قرآنی بیاره. شما از ابراهیم و بالاخره متعلقاتش رو اینا مجبوری در هر جایی صحبت میکنید. ابراهیم شبه محور، زن، زندگی، آزادی، همه رو خدا جمع میکنه میگه بیای زن تاریخ ساز و تمدن ساز من رو ببینید. ساره نقش آفرین است، حاجر مخصوصا حاضر که در ساره رو وقتی که قرآن میخواد معرفی بکنه ببین چه میگه. ببینید داستان به هم گره خورده است، به مناسبت وارد مثلا ساره شدیم، نه اینکه من یه دفعه که اون فصل چه درش هست کار ندارم، میخوام نکته قرآنی رو بگم. میگه ومرأته قائمتون، این ومرأ منظور ساره است، همسر ابراهیم هم اونجا ایستاده بود، داشتن با ابراهیم صحبت میکردن فرشتگان، همسرش هم اونجا ایستاده بود. فضحکت، خندش گرفت. یه تفسیر دیگه هم داره از ضحکت، یعنی فهاوت، چون بهش خبر داده بودن که داشتن با ابراهیم صحبت میکردن، ما میخواییم بهت پسر بدیم، اون نازا بود، خندش گرفت، به من میخوام بچه بدن، من پیرزن. میگه فضحکت، بعضی تفسیر کردن ضحکت یعنی حاضر، همونجا احساس کرد جوون شد. بعد میگه عنایت داشته باشید، فبشرناها به اسحاق، زمیرها به کی برگشت؟ به اون امرأه برگشت، با اینکه محط کلام حضرت ابراهیم بود، خدا تغییر داد کلام رو. معلومه که بشارت مستقیم به ساره بوده، پس او میدید فرشتگان را. نهایت بفرمایید به خودش بشارت داده شد. اون وقت میگه به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب، یعقوب چی کار است؟ نوه. مفسران میگن که یعنی فرزند اسحاق است، مفسران میگن که یعنی ساره انقدر زنده میماند که نوه خودش را هم میبینه، و همینم شد. خب نقش آفرینی های ایشون که منجر شد هاجر باید بیاد، بالاخره سفر معنادار امتداددارش رو از فلسطین به مکه داشته باشد. بریم هاجر
فرمودید جوان شد،
نه
اگر جوان بشه دیگه جوانی زایده یه معجزه.
بله جوان نشد، احساس کرد که جوان شد. بله ربنا هاجر، هاجر هم اسمش در قرآن نیست، اما به طور عجیبی راجع به هاجر خدا میخواد. خب بحث این است که ربنا اینی از کنتو من ذریتی، دعای حضرت ابراهیم است دیگه، آشنا هستید، من دیگه اون ور اون ورشو نمیگم، مستقیم میرم وارد آیه میشم. ربنا ابراهیم دیگه بهش دستور داده شد باید برگردی، آورد کنار کعبه اونا رو گذاشت، کعبه هنوز ساخته نشده، عند بیت کل محرم میگه، و بعدم باید برگردیم. خب برگردیم، میگه ربنا اینی از کن تو من ذریتی، نمیگه ایال خودم رو، با اینکه اون روز اونجا فقط هاجر است و اسماعیل شیر خواه، ذریم رو به واد غیر ذی زرع عند بیت کل محرم. معلومه که ابراهیم میدانست که اینجا بیت است، چون بعدها اومده بود این رو ساخت به امر پروردگار، اون روز یه به باب غیر زیزر بود ساخت. میگه ربنا لیقیمو الصلا، جمع چرا میاری؟ اصلا مراد کیان اینا؟ لیقیم ما باید بگی، مثلا هاجر و فرض بفرمایید اسماعیل بزرگ بشه، فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، زمین رو چرا جمع میاری؟ الیهم، یا باید بگی الیها به هاجر برگردن، یا باید بگی الیهما به دوتایی مادر و پسر برگردن، الیهم ورزقهم لعلهم یشکرون، جمع 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 چند تا. نه نه هیچی به افئده بر نمیگرد. آقا جان تحوی زمیرش برمیگرده، ببینید فجعل خدا یا قرار بده، عقد جمع فعاد، فعاد یعنی چه؟ دلها، دلهای ناس را تحوی، که این دلهای ناس به کی برگردن؟ الی آقا، یعنی دلهای مردم برگردن به دلها، احسن برمیگرده پس به ذریه، برمیگرده به همون جمع، الیهم، الیهم. چی میخواد بگه خدا؟ خدا خیلی حرف میزنه با همین تبدیل، تغییر، جا به جایی، تقدم و تأخرها، فراوان خدا حرف داره. اینا تو این کتاب جمع آوری شده اومده. البته آقایون من دارم مثال میگم برای خاطر اینکه اصلا حضرت هاجر وجه جمع و جمع ذریه رسول الله هست، همه در هاجر داره دیده میشه. همین هاجر خودش الیهم هست، خودش یقیمو هست، قد اقامت الصلاه. بعدا وقتی که خدمت اهل بیت رسیدی اشهد ان، همینا هستن، برمیگردن. پس معلومه که از روز اول ابراهیم میداند که هاجر حامل یک ذریه است که در آینده ناسی به سوی اینها می آیند. و چه و چه و چه. بعضی میگن که چه سری داره انسان شیعه، حالا شیعهش محقق شده و الا واقعا ناسه. حضرت ابراهیم از اول میدونست، میگه و عقلتا من الناس، من تبعیزی آورد، یعنی همه که این قابلیت رو ندارن. چه سری داره که آدم گاهی منقلب میشه با شنیدن اسم امام؟ هر امامی گاهی شیعه اینطوریست دیگه، لازم نیست که آدم یاد مصیبت های مثلا اهل بیت بیفته، نه، گاهی واقعا اینطوریست. این همین دعای حضرت ابراهیمه که در روایات اومده، دعای ابراهیم. خب ازش عبور بکنم، میگم نه زن نیست، زن دیده نشده در کلام به حسب ظاهر. نه، هاجری که اون روز هست، این هاجر حامل یک ذریه است در آینده که الان خداوند اون قایت را نشون داده. اما این قایت به دست کی داره اتفاق میفته اون روز؟ هاجر. اینو دارم میگم، قرآن اصلا اسمی از هاجر در اینجا نیومده، با همون پنهان کردن حرفشو زد. قرآن با حذف هم حرف میزنه، اگر وقت بود حذف کلام را میبنده، حذف میکنه، اما با حذف یه چیزی میخواد بگه. مثلا در اون آیهی که درباره حضرت ابراهیم داریم میگه که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. بعد چی داره؟ ولیکون من الموقنین. این واو چه کار است اینجا؟ لام لیکونه مانع واوه، واو نمیخواد. میگه این واو دلالت میکنه بر محذوفی در قبلش، یعنی یه چیزایی دیگه هست، من ارائه‌ای که به ابراهیم دادم مصالحی دیگر دارد، بهت نگفتم ولیکون من المؤمنین، یکیشو دارم بهت میگم، بعدش نگفت. پس خیلی مصالحی دیگه داره، قرار این که با حذف بگذارم. اینجا خیلی حرف داریم راجع به حضرت ابراهیم، من این کار را کرده، فرمود که و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم اعلام حج کن برای ناس. بعد میگه یا تو که آقا شما در باره حج داشتی صحبت میکردید، بعضی این فن ناسه بالحج یعتون الکعبه، یعتونها یا یعتونهو، برگرده به خود حج، میگه یعتون که. چقدر حرف زد کعبه، اون سنگ نشانیست که ره گم نکنی، لذا تمام الحج لقاء الامام. یعنی توچه این قرآن، این آیه همچنان باقیست. حج بهانه است برای رسیدن به یه چیزی دیگه. خب ازش عبور بکنم، تاریخ رو، احد و فراریان. احد بحث میکنی، احد خیلی آیه داره، آیاتش اینجا اومده. اذ تصعدون، یادتون هست اون زمانی که سعید فی الارض شده بودید، یعنی پراکنده در زمین، فراریا رو میگفت. قرآن وقتی میخواد جنگ احد رو نقل بکنه فراریا رو میگه. آقا شما او چه حسابی خدای ستار العیوب عیوب احدی ها را تو قرآنش مطرح میکنه تا روز قیامت؟ برای خاطر اینکه همین فراریا رو شما دنبال بکنی مدعیان خلافت بعد پیامبر میخوان بشن. پس هدف داشت، و الا خدا بیاد مثلا آبروی چند نفر رو تا طول تاریخ ببرد که چه بکنم. برای اینکه خیلی ها میخوان دلشون رو گره بزنن به همینا. یادتون از اون زمانی که تسعدون، بعضی خیال کردن که تسعدونه یعنی سعود، نه، اگه سعود باشه تسعدونه نباید باشه، تسعدونه از سعید، تیمم و سعیدن طیبا از اون واژه است، یعنی در روی زمین پراکنده شدید در احد. ولا تلبون علی احد، اصلا نگاه نمی کردید به هیچ کسی، چه اتفاقی دیگه داره میفته؟ و رسولو یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر داشت از عقب سر صداتون میزد، معلومه که پیغمبر ایستاده بقیه دارن فرار میکنن. خیلی حرف هست بگذرم، چرا فرار کردن؟ قرآن یه قاعده بیان میکنه، اخلاق گریز یعنی این، در همون احد چقدر جا داره فرار کردن. به این ریشه رشم میگه، میگه ان الذين تولوا منكم، این همش در آیه در آل عمران است. آل عمران خیلی آیات زیادی درباره احد، قسمت اخیرش که در این کتاب اومده، اونایی که تولوا منكم، فرار کردن از شما، پشت کردن، یوم التقى الجمعان، روز لقاء دو جمع یعنی دو سپاه یعنی احد، میدونی چرا فرار کردن؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، یعنی به بعض ما کسبو سابقا، شیطان اینا رو زمین زد به خاطر پرونده سیاه قبلشون. یعنی چی؟ یعنی گناه امروزت جهت میده گناهان بدتر فردایت را. قاعده بیان میکنه، سنت الهی بیان میکنه. چرا تن به زحف و فرار داده؟ میگه برای خاطر اینکه پرونده سابقش رو نگاه بکن، خرابی های سابق جمع شد الان رسیده به اینجا. بعد تازه قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، کار به کجا میرسه؟ ان کذبوا، به تکذیب میرسه. الان ما میبینیم، الان ما تو انقلابمون تو این حواشی کارا، بعضی که یه زاویه کوچولو گرفتن با مثلا نظام، کم کم الان با خود خدا در افتادن. قرآن داره قاعدش رو بیان میکنه، این سنت الهیست، بیفتی توش میفتی توش، دیگه خودت نمیتونی، میرسه به تکذیب آیات الهی. بگذرم فصل سوم، دیگه خیلی خسته شد. فصل سوم احکام است، واقعا چقدر تو احکام حرف است. وضو میخوای بگی؟ آیه وضو داری؟ البته من هیچ وقت نمیگم شما کل آیه رو تفسیر بکنی، کل آیه اصلا اینقدر مطلب توش است، اما یه پوشش رو حسب مخاطب. من اینایی که انتخاب کردم در واقع جسارت محضر علما نباشه، در واقع گفتم که خب من الان با کیا دارم صحبت میکنم؟ با یک کاروانی که همه از علما هستن، همه آشنایی با قرآن هستن، سختم از با اینا صحبت کردم، معمولا اینطوریست. حالا ما یه خورده پررو شدیم دیگه از بس صحبت کردیم. از کنم خدمتتون که واقعا بعضی ها بسیار ظریفند. من یه وقتی یه خاطری خستگی یه خورده کم بشه، یه وقتی با اساتید دانشگاه عمره، اون موقع عمره بود، با اساتید دانشگاه رفتیم، همین تهران که رفتیم برنامه رو، همین جلسه رو در واقع داشته باشیم، من روز اول گفتم که اگر ما در این سفر فقط به این نتیجه برسیم که قرآن هم کتابی هست در کنار کتاب‌های دیگه، این شود بهش مراجعه کرد. همین به نظرمون آیدی خودمون رو گرفتیم، قرآن هم کتابی هست که نه برای ثواب بریم بخونیم و مراجعه علمی. حالا روزای اول یه جوری گذشت، تا کم کم آقایون که بیشتر آشنا شدن، عرض کنم که وقتی که داشتیم می اومدیم برگشت، تعدادی از اساتید اومده بودن گفتن واقعا، یکی از اینا اینجوری گفت، حالا من حرف خودشو بگم، گفت من همه الان داشتم با خانمم صحبت میکردم، چون اینا با خانماشون اومده، خانماشون معمولا خیلیشون استاد دانشگاه بود، من الان داشتم با خانمم صحبت میکردم، میگفتم که واقعا قرآنم کتاب مراجعه است. سنش 60 سال گذشته بود، واقعا کتاب مراجعه است. من همش رو از قرآن میگفتم، حالا من که میگم من نباشه خدای خودت ببخش، میخوام بگم واقعا میشه از قرآن، همه جا از قرآن استفاده کرد و چقدر برکت داره، چقدر گوش میکنن دیگه میدونن که هوایی حرف نمیزنی. ما یه وقتی خدمت آقای روحی بودی. آقای روحی ما چقدر از قرآن میگفتیم، هم سفر بودیم. آقای روحی نفر سوم. آقای روحی یه لحظه دست تو بلند کن. درست گفتم روحی دیگه؟ انقدرم پیر نشد. خب اینم برای رفع خستگی، اینم رفع خستگی. خب عرض کنم که وضو، آیه وضو دارید؟ وضو که میگید باید هم بگید دیگه. خیلی بگی گوشه از این آیه وضو رو، من این گوشه شو انتخاب کردم. وقتی که میگید که بله شما برید وضو بگیرید، حالا آب ندارید، مشکلی دارید، تیمم بکنید. بعد میگه خدا اراده حرج نکرد، ولکن یرید لیطهرکم. خدا اراده کرده تطهیر. اینو من باز کار ندارم. نکته قرآنی اینجا شد، ولی یتم نعمته علیکم، برای اینکه نعمت خودش رو بر شما تمام بکند. خوب اینا بکنی. گاهی نگاه مقایسه‌ای با ما حرف میزند. در قرآن در ارتباط با اتمام نعمت یکی درباره وجود داریم. البته این آیه در واقع مال نماز هستا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، به عنوان مقدمه نماز اومده بحث وضو و تیمم رو مطرح کرده. این آیه هست به سوره مائده. یکی هم درباره قبله، درباره قبله هم واژه باز خدا میگه، میگه منم اومدم برای اینکه تمام بکنم اتمام نعمت. اونجا میگه بقره 150، من دیگه واقعا نمیرسم، فقط همون تکیه بحثم رو خواستم بگم. آیه امامت هم هست، عرض میکنم، الان چه بازم میگه ولی اتم نعمتی علیکم، من این کار رو کردم، شطر مسجد الحرام رو شما قبله رو، اما برای چی؟ برای اینکه تمام بکنم. لیتم نعمته، یعنی بازم در آینده. لاتم، بازم وعده آینده. اناد بفرمایید، هر دو جا با فعل مضارع اومده، یه جا فقط با فعل ماضی اومده در ارتباط با ولایت. ولایت که اومد فرمود که اتمم تو، دیگه حالت توقع و انتظار دیگه نیست، تمام شد. علیکم نعمتی، دیگه تمام کردم. پس معناش این شد، وضو نماز قبله هر دو برای رسیدن به یه چیزی دیگه است. کی تمام میشه؟ امامت که اومد. خیلی توش نقطه است این ادعایی که هست به این که ولایت اگر نباشد نماز نیست، برای این که اتمام نیست. اونجا وعده به اتمام است، برای اینکه این کارو بکنن، لاتم این کارو انجام بدهم. خیلی اینا نگاه مقایسی، البته این در کتاب نیست، من برای این جلسه انتخابش کردم. آخری رو بگم تمام. اخلاق میخواهید بگید؟ اخلاق بگید، اما اینجوری به عنوان مثال نمونه. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، آیه قرآن است دیگه، در حالی که انتم حرم یعنی در احرام هستید، در احرام هستید صید را نکشید، چون میدونید هم صید کردن و هم ذبح صید هر دو در وقت احرام مجاز نیستیم بهش. خب خدا اینجوری فرمود، یه چیز دیگه هم فرمود، این اون سنتش است. گفتم سید نکنید حرام است، اما من خدا یک کار دیگه هم با تون دارم. این عنوان نمونه است در قرآن. گفتم زیر سایه نرو، گفتم نمیدونم فلان عمل نه، فلان چیز نه، فلان چیز هی نه نه نه، یا بعضی قسمت ها آری. تمام اینها بدانید یک سنتی داره و اون چیه؟ حالا که سید حرام شد، لیبلون نکم الله و بشید من السید، خدا شما رو میندازه تو امتحان، به گونه ای که تناله ایدیکم و رماحکم، دستتونم به این سیده برسه، رماح نوک نیزه هاتونم به این سید برسه. تا دیروز من محرم نبودم سیدی نبود دوره بر من، حالا که من محرم شدم سید ریخته، یعنی اون امتحان امتحانی که طایفه ای از یهود دوچاره شدن در یوم السبت شبیه اونه. البته امروز ممکنه با سید نه، با یه زن، با یه چیزی دیگه. این چون نماد قرآن نمادین، یعنی فرهنگشو داره میگه منتقل میکنه، با همین بگیر، با یه چیزی دیگه تو رو امتحان میکنه. اصلا هیچ کسی در حج بدون امتحان عبور نمیکنه. خیلی مهم است. یکی رو بازار سیدش است، یکی رو نمیدونم تعلقات دیگر سیدش است، هر چرا که آدم رو مثل این گرفتار بکنه. احکام گفتیم، اخلاق گفتیم، همه چی رو هم بر اساس قرآن گفتیم. در اون آیه هم که راجع به یهود است خیلی معنا داره، بگم و تمام. میگه که بله، حافظ قرآن داریم، میگه که بعد ما در یوم السبت، راجع به یوم السبت دارم عرض میکنم، بله ما یوم السبت حرام شد دیگه، سید حرام شد، سید بحر حرام شد. اینا می اومدن کنار این ساحل، می دیدن که موج می زند. خدا میگه من این کار رو کردم، از یه طرف حرام میکنه، از یه طرف باز میکنه. فضای مجازی امروز همون یوم السبت ماست. فضای مجازی، این که میگم که نگاه به نیاز زمان، تذکر به این نکته ها بسیار مهمه. قرآنی هم داریم میگیم، من دارم یوم السبت یهود رو میگم، قرآن هم همینه، اما قرآن جایی داره، انطباق داره. برای اونا اون مدل بود، اون ماهی، اون سه مال اون روز، رماه، رمح. اما برای من فضای مجازی، تنالهو ایدیکم، میاد تو دستتو، تو کف دستتو میشه، اینقدر نزدیکش میکنم. ولی بدانید تو جلسه امتحان نشستی و بدانید که ان الله بصیر عظیم، داره میبینه و داره یک توبون میمیسه. انا کنا نستنسخ ما بعد کنتم ظاهرا تعملون. هر چرا که دارید عمل میکنید و عمل میکردید رو ما داشتیم نسخه برداری میکردیم، یعنی مینوشتیم. خب خسته نباشید، خواستم این کتاب رو معرفی بکنم و هدف این کتاب رو 4 فصل، از هر فصلی هم نمونه‌ای رو انتخاب کردم. البته این نمونه برای این جلسه بود، و الا جلسات دیگر نمونه های دیگر شاید بتلبد. والحمدلله رب العالمین. لیعلم الله، بله، یعنی تا خداوند، بله. ببینید، خب سوال کردن، یه لحظه من توضیح عرض بکنم. آیه قبل یه لحظه عنایت بفرمایید، داره لیعلم الله من یخافو بالغیر، یعنی من امتحان کردم تا بداند خداوند کسی را که در غیب، یعنی در غیاب، در حالا دیگه همین دارم توضیح میدم، خواهر عرض میکنم، منم دارم همین رو توضیح میدم. این لیعلم الله، مفسران تفسیر کردن، یعنی لیظهر الله علمه الازلی، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، یا جایی دیگه هم داره میگه لیعلم الله المجاهدین منکم و الصابرین، تا خدا بداند. این بدانت ها از قدیم هم میدونست که اون علم ازلی است، یه علم مقام فعلی هم داره، یعنی اون علم ازلیش در خارج محقق بشود تا شما در واقع بدانید. از شیخ طوسی این دو تفسیر کردن تا به امروز. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید آقا، خیلی ممنون. بله. نه بعدن، نه اونجا که فقط پیامبر رو بردن، اونایی که فراری بودن، فراری در دشت بودن، نه عرض میکنم تو دشت فرار کردن چون راحت بوده، در دشت فرار کردن راحت بود، در تاریخ هم هست. اونی که بالای کوه رفتن فقط امیرالمومنین بود که پیامبر را بالای کوه برد و غارش هم هست، اون که پیامبر فرار نکرد، امیرالمومنین حفظش کرد و بده. فقط امیرالمومنین و چند نفر ابو دجانه و اینا بودن، و الا فراریا به دشت بود، به طرف کوه نبود. نه نه نه، اون زمان دشمن جلو نبود دیگه. فراریان جنگ احد زمانی بود که دشمن از پشت اومده بود، دیگه جلو تمام شد. میدونید که خالد ابن ولید با 200 نفر از پشت حمله کرد، دیگه جلو جلو که فرار کرده بودن، جلویا اصلا نبودن دیگه مانع، لذا اینا فرار به طرف صحرا کردن.
اگر خواست
بگه بالا تسعی دونه، الان تسعی دونه هست، لذا از سرعید اومد. تسعی دونه اون وقت میشه یعنی شما صعود کردید. سوال مگه امتحان دارید؟ نه، اون برای مصاحبه. مصاحبه اینجوری یه آیه رو میپرسن دیگه، یه آیه مثلا یه آیه دو آیه میگه مرادش چیه، منظورش چیه، آنچه که البته در کتاب هست. نه، توس ایدونه رفته به باب افعال. بله، اون رفته به باب افعال، باب افعال سعید میشه، همین سعید، سعیدان طیبا، در حالی که اگه سعیده به معنای سود بگیریم نباید به باب افعال ببریم، باید سراسی مجرسش کنیم، معنایش همون سعید میشه. یعنی سعیده به معنای سود به باب افعال نمیره.
این چهارتا هستی بود شما. 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 این چهارتا هستی بود شما.
قربان شما سلامت باشین. عرض این سلامت باشین. ببخشید الله خدا.